شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم به مسائل امروز ایران و منطقه و جهان.
بله، خیلی علاقه داشتم که صحبت این روز رو در باره پاکستان و کشور ترکیه شروع بکنم، هم راجع به پاکستان صحبت بکنم هم راجع به ترکیه و مسلماً رابطه اتفاقاتی که در این دو کشور همسایه ایران میگذره، رابطه اونها رو هم با کشور ایران، با حمله احتمالی آمریکا مورد بررسی قرار بدم.
بله، خواهش می‌کنم.
ما وقتی که به نقشه ایران نگاه می‌کنیم، در موقعیتی که ایران در خاورمیانه داره از نظر در واقع جغرافیایی سیاسی و به کشورهای همسایه ایران، همزوار ایران نگاه میکنیم، میبینیم که خب از نظرگاه بسیار بسیار متفاوتی، وقتی که خود نوع محافظه کاران در آمریکا که امروز در حاکمیت هستند، وقتی که ایران را قلب خاورمیانه محسوب میکنن، درسته که اینها ایران را قلب خاورمیانه محسوب میکنن، از موضع کاملا نامشروع خودشون، منافع نامشروع خودشون در خاورمیانه، ایران و قلب خاورمیانه محسوب میکنن، ولی از موضع مردم ایران، از موضع نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه ایران، ما مسلما ایران و قلب خاورمیانه محسوب میکنیم، ولی نه به اون عللی که محافظه‌کاران نوین که امروز در کاخ سفید حاکمیت پیدا کردن مطرح میکنن. کاملا متفاوته. ولی بله، منم فکر میکنم به عنوان یک ایرانی که علاقه دارم به جغرافیای سیاسی ایران نگاه میکنم، میبینم که ایران قلب خاورمیانه است. شما اگر به این کشورهای همزوار ایران توجه کنید، میبینید که در عرض مخصوصا 7 سال گذشته به تدریج کشورهای همزبار ایران تقریبا با نیروهای آمریکایی یا تسخیر نظامی شدن، مثل افغانستان و عراق، و یا اینکه نه، مثل آذربایجان، مثل کویت، مثل عربستان سعودی، مثل بحرین، مثل قطر که همسایگان ایران هستند، کشورهای همزوار ایران هستند، در اونجا آمریکایی‌ها، نیروهای نظامی آمریکایی بی اندازه در این 7 سال گذشته زور نظامی خودشونو خیلی خیلی قوی کردن که من بعدن که صحبت میکنم راجع به مسئله حمله آمریکا به ایران به این مسئله اشاره میکنم که چقدر در این سالهای اخیر آمریکا نیروهای نظامی و حضور نظامی خودشو در کشورهای خلیج فارس و در خود خلیج فارس در رابطه با ایران خیلی خیلی قوی تر ساخته و در واقع نیروهای بزرگ نظامی خودشو به اون منطقه از جهان وارد کرده که در حال حاضر به طور فیزیکی و دقیقاً در این کشورها و در خود خلیج فارس این نیروها موجودیت پیدا کردن و دارن فعالیت میکنن.
جعفر سرانوشت، الان ایران در محاصره کامل آمریکاست دیگه.
بله، ببین منظور من اینه که اگر شما حتی به نقشه ایران نگاه کنید ببینید که تا این اواخر، یعنی تا این 3 هفته 4 هفته گذشته اقلا به طور تقریبا قیاسی شما اگر نگاه میکردید میدید بله آمریکا هم حضور نظامی خودش رو قوی کرده، هم دو کشور همسایه ایران رو تسخیر نظامی کرده.
بله.
ولی اقلا میتونستید بگید که در 3 یا 4 کشور، چون ایران کشور بزرگیه و همسایگان زیادی هم داره نسبت به همون بزرگیش، بعضی از کشورها خیلی بزرگن ولی همسایگانیشون 2 تا یا 3 تا، ولی بعضی از کشورها هم بزرگن مثل ایران ولی همسایگان دوربرشون خیلی بیشتره. ایران یکی از اون کشورهاست. شما اگر توجه بکنید به نقشه ایران میبینید که اقلا در مقام مقایسه 2 تا یا 3 تا از این کشورهایی که همزوال ایران هستن، همسایه ایران هستن، در یک نوع صلحی، در یک نوع آرامشی یا ثباتی زندگی میکردن، وجود داشتن. این در این 4 هفته گذشته کاملا این کشورها هم مورد تلاطم قرار گرفتن، مخصوصا مثلا شما نگاه کنید به کشور ترکیه.
بله.
ترکیه تا این اواخر یک کشور همسایه ایران بود که زیاد با ایران در تضاد نبود و از طرف دیگه خودش هم یک نوع ثبات داشت، یعنی تثبیت شده بود، تلاطم در مقام مقایسه با کشورهای خلیج، خلیج فارس و عراق که تسخیر نظامی شده، افغانستان که تسخیر نظامی شده، ترکیه یک کشور همسایه با ثباتی بود. حالا اون کشور هم در تلاطم عجیب غریب بیشتر فرو رفته که آیندهش حتی مسئولتر از مثلا عراق و افغانستان به نظر میرسه.
بله.
یا مثلا پاکستان که تا این اواخر، تا همین 1 ماه گذشته، پاکستان هم نسبتا یک کشور آرامی بود در مقام مقایسه با عراق که همسایه ایرانه، افغانستان و کشورهای خلیج فارس. پاکستان که یک کشور بزرگی نسبتا با البته جمعیت نزدیک به 3 برابر یا 2 برابر نیمه جمعیت ایران، 150 میلیون جمعیت داره پاکستان، این هم یک کشور نسبتا آرامی بود. ولی در همین 2-3 هفته گذشته ما ببینیم که پاکستان هم در تلاطم و تلاقی های درونی خودش فرو رفته است که 3 سال قبل اصلا آدم تصورشو نمی کرد. در مورد خود پاکستان 2-3 دقیقه صحبت بکنم. پاکستان بزرگترین کشور اون منطقه است از نظر جمعیت، ولی در واقع میشه گفت که دومین یا بعضی ها میگن 3 کشور بزرگ مسلمان نشین جهانه.
بله.
اول اندونزی است، بعضی ها بعدا میگن هندوستانه که نزدیک به 155 میلیون جمعیت مسلمان داره در هندوستان. سومی هم پاکستانه که 150 میلیون جمعیت داره. این یک کشور بسیار بزرگیه و در زوار ایرانه و مثل ترکیه و مثل تمام کشورهای عربی با مردم ایران و با کشور ایران اینها رشته های ناگسستنی تاریخی، فرهنگی، مذهبی، دینی و حتی زبانی دارند. این که پاکستان در تلاطم که فرو میره، بدون شک این تلاطمات در پاکستان و چگونگی آن، رشد آن و بالاخره آینده خود پاکستان هم رابطه مستقیمی پیدا میکنه با اوضاع داخل ایران و تاثیر زیادی میذاره در رابطه با آینده ایران. در پاکستان شما میدونید که 10% جمعیت مسلمان نشین پاکستان شیعه هستن.
بله.
بقیه سنی هستن، اهل تسنن هستن. شیعان پاکستان نقش بزرگی در سیاست خارجی و سیاست داخلی پاکستان در عرض این 60 سال استقلال پاکستان بازی کردن. یعنی از سال 1947 به این طرف، یعنی از سال 1947 که پاکستان یک کشور مستقلی شده و در سازمان ملل متحد عضویت پیدا کرده، از اون زمان تا کنون شما خواهید دید که پاکستان و دولتش و تمام نهادهای دولتی و اجتماعی، با اینکه شیعیان پاکستان خیلی اقلیت کوچیکی هستند در مقابل اهل تسنن، ولی نقش بزرگی در ادبیات و در فرهنگ و در دولت پاکستان بازی کردن. خود بی‌نظیر بوتو که اینقدر در پاکستان محبوب مردم هست، ایشون یعنی در این سفر بازگشت اخیرش به پاکستان ما شاهدش بودیم که چندین میلیون انسان ها در شهرهای مختلف اومدن به استقبالش. البته اون واقعه فاجعه انگیزی هم اتفاق افتاد که زیادی کشته شدن در این جریان به خاطر حمله بنیادگرایان یا اسلامی های رادیکال، یا بعضی ها میگن معلوم نیست دقیقا که اون حمله‌ای که به اصلاح این افراد انجام دادن و این قتل عام اتفاق افتاد و میخواستن خود بی‌نظیر بوتو رو هم بکشن، از کجا اومده هنوز معلوم نیست. ولی خیلی ها میگن که همون به اصطلاح طالبان های پاکستان خودشون دست داشتن در این جریان. بعضی هم میگن نه، پرویز مشرف ممکنه دست داشته باشه. و بالاخره یک دی هم از خود آمریکایی ها میگن که خود آمریکا هم ممکنه در این جریان دست داشته باشه، که من میخوام به اون اشاره بکنم. میدونید که در پاکستان نیروهای سیاسی عموماً، اون نیروهای سیاسی که سکولار هستن در تاریخ پاکستان، عمدتاً از خانواده های شیعه میان. یعنی خود بی‌نظیر بوتو، پدر و مادرشون، علی بوتو، همیشون اینها شیعه های معروف، خانواده های معروف پاکستان هستن که سکولارن، خیلی خیلی غیر مذهبی هستن. یعنی کاملا به جدایی مذهب و دین از دولت اعتقاد دارن. و در این 60 سال گذشته هم از محمد علی جناح خودش گرفته تا کنون، بی‌نظیر بوتو و پدرش و خانوادهش عموما اینها این نقش رو داشتن، هم در دولت نقش پرامنیتی بازی کردن و هم اینکه نسبت به دیگر پاکستانی ها، مخصوصا طالبان های پاکستان، اینها عمدتا غیر مذهبی هست. مثلا اگر شما توجه کنید، بزرگ از 3 تا حزب بزرگ پاکستان، یکیش حزب مردم پاکستان. حزب مردم پاکستان که رهبرش بی‌نظیر بوتوز و قبل از ایشون پدرشون علی بوتو که نخست وزیر، در واقع رئیس جمهور و قبلا هم وزیر امور خارجه پاکستان بود، این حزب هم سابقه تاریخی نزدیک به 40 ساله داره. یعنی 40 ساله که این حزب در پاکستان فعالیت میکنه. همین که اسمش اصلا اسلامی نیست، بگه حزب مردم پاکستان.
بله.
برخلاف مطمئن مسلمان حزب مجموعه مسلمانان پاکستان که پرویز مشرف رهبرشه و در مجلس پاکستان اکثریت رو دارن و اخیراً هم رأی دادن که ایشون دوباره رئیس جمهور پاکستان باقی بمونه، در این حال که فرمانده کل گواست که با قانون اساسی پاکستان در تضاد میفته، اینها هم اسم حزبشون اسلامیه و همچنین نواز شریف
بله.
اینها هم با اینکه نیمه سکولار هست ایشون، ولی حزبش بیشتر با اسم اسلام و مسلمانان چیز شده، در واقع مخلوط شده
بله.
اینکه این خیلی مهمه که وقتی که آمریکایی ها، یعنی در واقع دولت آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا، اخیراً اینها اومدن تصور کردن که اگر برگردن در پاکستان به نیروهای بینابینی، یعنی نیروهایی که یک نوع اعتدال، یک نوع تعادل در سیاست‌های خارجی و در سیاست داخلی خودشونو دارن، مسلماً این حزب یا این سازمان، این نهاد همون حزب مردم پاکستان بود که رهبرش بی‌نظیری بود، تو 8 سال در تبعید در امارات عربی خلیج فارس زندگی میکرده
بله.
ایشونو در واقع تشویق میکنن که برگرده به داخل پاکستان و احتمالاً اگر این شرایط اجازه بده ایشون با پرویز مشرف یک نوع ائتلافی به وجود بیاره، پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان باشه، ادامه بده، ایشون هم یعنی بی‌نظیر بوتو هم نخست وزیر بشه. شما اگر به ترکیب جمعیت پاکستان و نهادهای دولتی و حزبی و سازمانهای سیاسی در پاکستان توجه کنید، میبینید که منبع اصلی پرویز مشرف، در واقع اون منبع اصلی که داره میتونه به عنوان ابزار از اون استفاده بکنه، مردم نیستن، بلکه ارتشه. در واقع دیکتاتوری ارتشی یا گلدوری ارتشی اون تنها وسیله بزرگ ایشون بوده در تاریخ. همه در واقع ریاست های جمهوری پاکستان از ایوب خان گرفته تا خود مشرف، همیشون عموماً نظامی بودن و قدرتشون رو از ارتش می گرفتن.
بله.
از علی بوتو، علی بوتو که چند سالی داشت پاکستان در واقع دولت رو در دست داشت، ایشون پایگاه توده ایشون همه مردم بودن، یعنی حزب مردم پاکستان بود که خیلی خیلی پایگاه توده وسیعی در پاکستان داشته و هنوز هم داره.
بله.
وقتی که خانم بوتو به پاکستان آمدن وارد شدن، هم خود دولت آمریکا، نیوکانها، نومافزکاران و هم پرویز مشرف متوجه شدن که اینها که فقط میتونن از ارتش استفاده بکنن و نیروهای طالبان هم، طالبانهای پاکستان، اینها هم فقط میتونن از طریق توسل به نوعی تروریسم و یا توسل به تاریخ اندیشترین و عقب افتاده ترین اندیشه های مذهبی خرافاتی میتونند از این ابزار استفاده بکنند. تنها نیرویی که، تنها شخصیتی که واقعا پایگاه عظیمی توده‌ای داشت، همین نیروی بینابینی، همین خانم بی‌نظیر بوتو بود. وقتی که اینو دیدن، مثل انقلاب ایران، دقیقا مثل انقلاب ایران، وقتی که متوجه شدن که اگر اجازه بدن ایران جاده‌ای که حرکت میکرد به حرکت خودش ادامه بده، واقعا ایران از محور نظام جهانی سرمایه در سال 1357 دیگه جدا میشد، یک کشور مستقل و آزاد و آباد دموکراتیک تبدیل میشد. نداشتن بعدن در داخل ایران با مداخلات خودشون، با کمک به بخشی از جناح حاکم حزب جمهوری اسلامی، در واقع انقلاب ایران رو اخته کردن. اینها هم در پاکستان وقتی که متوجه شدن که برخلاف تصورشون بی‌نظیر بوتو فقط نیروی بینابینی نیست، بلکه خیلی خیلی پایگاه توده‌ای رسمی داره در پاکستان. گفتن خیلی خوب، پرویز مشرف ابزارش اون وسیله‌ای که داره در واقع ارتشه.
بله.
خیلی خیلی بی‌آبرو شده در این ماهای اخیر، در این سالهای اخیر، بیشتر از اون که بوده در زمان ایوب خان و دیگر رهبران نظامی پاکستان مثل ضیاءالحق. ارتش به این اندازه نامحبوب نبود در پاکستان.
بله.
ولی در این سالهای گذشته ارتش اون اولاً اون مشروعیت یا نیمه محبوبیتی هم که داشته از دست داره، و اون وقت اینا متوجه شدن که خب طالبان پاکستان، طالبان‌های پاکستان عموماً در واقع به بنیادگرایی‌های خودشون و به تاریخ اندیشترین خرافات مذهبی و اینا بیشتر متوسل میشن تا یک ادلو دور خودشون جمع بکنن. ولی بی‌نظیر بوتو دیدن که نه، بیشتر از اون که اینا تصور میکردن مورد قبول مردمه.
بله.
و خب اومدن این جریانات رو به وجود آوردن. و بدون شک اگر شما به تاریخ حرکت امپریالیسم در خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان سوم و در آسیای جنوبی، یعنی در افغانستان و پاکستان و بنگلادش و هندوستان توجه کنید، اینها امکان نداره که بیان و در واقع در این حرکتی که اتفاق افتاد و در واقع پرویز مشرف دوباره با یک کودتای بزرگ نظامی حکومت نظامی اعلام کرد و تمام رهبران نیروهای سکولار رو دستگیر کرد و انداخت زندان، اومدن. یعنی نمیشه گفت که اینها کوچکترین نقشی نداشتن، بلکه شواهد تاریخی نشون میده که ما بعدها متوجه خواهیم شد که دولت آمریکا مخصوصا محافظه‌کاران نوین در تصمیم مشرف برای کودتا و برای ایجاد رعب و هراس توسط حکومت نظامی نقش بزرگی بازی کردن و دوباره اوضاع را در پاکستان به نفع خودشون اقلا در حال حاضر تبدیل کردن. بی‌نظیر بوتو فعلا در پاکستان تقریبا بدون آنکه دستگیر بشه، بدون آنکه تحت مراقبت قرار بگیره، تقریبا در خونه نشسته و کار عجیب غریبی نمیتونه انجام بده. پرویز مشرف هم تمام با حکومت نظامی در دقیقا حتی یک نفر به اصطلاح تروریست رو دستگیر نکرده.
بله.
یک نفر طالبان پاکستانی رو دستگیر نکرده، بلکه اکثر نیروهایی که بینابینین مخصوصا وکلای پاکستانو،
بله،
وکیلان و حقوقدانان پاکستانی رو که طرفدار جدایی کامل سه قوه مقننه و اجرایی و قضایی از هم دیگه بودن، اینها را دستگیر کرده. روزنامه‌نگاران ملی رو، روزنامه‌نگاران ملی‌گرا، روزنامه‌نگاران بینابینی رو، طرفداران بی‌نظیر بوتو رو دستگیر کردن.
داره.
زندان دقیقا نشون میده که آمریکا در جریانات اخیر پاکستان نقش داشته و خیلی هم امکان داره که پاکستان از آمریکا، یعنی محافظه‌کاران نوین، با حرکتی که در پاکستان انجام دادن توسط پرویز مشرف، از یک سو نگاهشون، توجهشون به ایران معطوفه.
بله.
این حرکت رو در رابطه با ایران انجام دادن. دوما همین که اینها دقیقاً با این بحران بزرگ سیاسی که واقعا خیلی هم خشونت آمیز به نظر میرسه در پاکستان به وجود آوردن، اینا میخواستن توجه مردم جهان و توجه تحلیلگران و توجه نیروهای سیاسی رو از جریان مرزهای ترکیه و عراق معطوف بکنن به یک کشور دیگری مثل پاکستان. یعنی محافظه‌کاران توجه رو در حال حاضر اقلا در این سه روز گذشته از ترکیه معطوف کردن به جریان پاکستان، و مسلما در حرکت‌های نیروهای نظامی و ارتشی پاکستان نو محافظه‌کاران دست داشته. من در صحبتم عموماً به طالبان‌های پاکستان من همیشه اشاره میکنم. طالبان‌های پاکستان همون پاکستانی‌ها هستن. اصلا خود طالبان‌ها که برای نزدیک به 5 سال در واقع در افغانستان حکومت کردن، طالبان در واقع هم پیشینه سیاسیش، ریشه‌های اصلیش برمیگرده به ایالت که نواحی شمال غربی پاکستان اسم میبرن. یعنی پاکستان کشوریست که از 5 ایالت بزرگ تشکیل شده.
بله.
که یکی از این ایالت‌ها اسمش اصلا ایالت شمال غربی پاکستانه.
بله.
که پاتان نشین هستن. پاتان‌ها همون افغان‌هایی هستن که خارج از مرز افغانستان در پاکستان زندگی میکنن، در نواحی شمال غربی پاکستان که به عنوان یک ایالت به اسم ایالت معروف شمال غربی پاکستانه. شما میدونید که ایوب خان که خیلی حکومت از طریق نظامی در پاکستان حکومت کرد، ایشون پاتان بود خودش، یعنی افغانی بود که در از اون بخش از ایالت شمال غرب پاکستان اومده بود که امروز به اکثر مردمی که در اونجا ساکن هستن، اکثریتشون 90%شون پاتان هستن. پاتان همون افغان هایی هستن که به زبان پشتو صحبت میکنن و زبان پشتو همون زبان پاتانه.
بله.
که خارج از مرز افغانستان به اسم پاتان از اینا اسم بره. در نتیجه اینا در وزیرستان شمالی، در وزیرستان جنوبی و در شهر بسیار بسیار بزرگ پیشاور که پایتخت نواحی شمال غربی پاکستانه، اینجا طالبان ها خیلی سابقه تاریخی دارن. سالها سال قبل از اینکه طالبان ها وارد افغانستان بشن و در واقع در افغانستان قدرت رو در دست بگیرن، که تا سال 2001 در قدرت بودن نزدیک به 5 سال، این طالبان ها همیشون در واقع تحصیل کرده های طلبه های حوزه های مذهبی این نواحی بودن.
بله.
نواحی پاتان‌نشین در واقع وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی و شهر بزرگ پیشاور بودن.
بله.
این که ما در پاکستان با 3 نیرو روبرو هستیم. یه نیروی هست که میگه من چیزم نظامیم، تمام پرویز مشرف قبل از پرویز مشرف، ضیاءالحق قبل از ضیاءالحق، مدت ها ایوب خان، اینها عموماً قدرت پایگاه توده ایشون وجود نداره، در جامعه پایگاهی نداشتن، فقط از طریق حکومت نظامی و از طریق در واقع وسایل ارتشی و نیروهای نظامی بر پاکستان حکومت میکردن. یه بخش هم طالبان های پاکستان هستن که اصلا پاکستانی هن، یعنی از همون ایالت تو نواحی شمال غربی پاکستان میان، و طالبان های افغانستان هم اینها در واقع آموزش دادن و با پول اینها و با پول عربستان سعودی که اون زمان پاکستان از عربستان سعودی پول می گرفتن، اینها را آموزش می دادن، می فرستادن داخل افغانستان، و ما دیدیم که اینها اومدن در افغانستان به خاطر اون تشنج و تشتتی که وجود داشته، تفرقه‌ای که به تمام نیروی افغانی وجود داشته بعد از اینکه شوروی ها از افغانستان در واقع عرب نشینی کردن و خاک افغانستان رو ترک کردن، چون تفرقه بین خودشون بود، طالبان ها اومدن و تمام این نیروهای سیاسی، سازمان های سیاسی افغانستان رو از بین بردن و در واقع استبداد خودشون رو در اونجا به وجود آوردن که تا جریانات در واقع 11 سپتامبر اینا ادامه داشته و بعدا هم در سال 2001 بعد از حمله نظامی آمریکا به افغانستان سقوط کردن، دوباره برگشتن به ایالات همون پاتان نشینه که امروز همون پاکستان باشه.
بله.